بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
سيدنا
محمد وعلى محمد وعجل الفرج،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن در این مسئله بود که قرآن مجید آشکارا در آیات گوناگونی اعلام میکنه اون چه که مخلوق و پدید آمده با اراده حکیمانه اوست حق، بنابر بیان اهل لغت حق یعنی درست، صحیح، مثبت، که ضدش باطله. باطل یعنی پوچ. یعنی انحرافی. یعنی جهت زیانبار، خسارت زننده. پروردگار با این اوصافی که در قرآن و دعای جوشن کبیر داره، ذاتش، صفاتش، افعالش پاک از ایجاد باطله. اونی که کار باطل میکنه یا بیماری فکری داره یا بیماری روحی داره و یا بیماری قلبی داره. فی قلوبهم مرض، و به خاطر این بیماری سنگین، چون مرض در آیه سوره بقره الف و لام نداره، اشاره به یه بیماری محدود و معین نیست. فرمات فی قلوب مرض عامه، به بیماری سختیه، به بیماری شدیدیه. لذا درباره این بیماران موجود در دنیا در همه عصرها بیش از 10 آیه ویژگی های خطرناک و باطل اونها رو بیان میکنه که این بیماری باطلگرائی یه عرصه خطرناک و ابلیسی و به وجود آورنده این اوصاف حیوانی و شیطانی در این افراد. خدا که بیماری نداره، نقص نداره، عیب نداره. باطل منشأش کجاست؟ مبدأش کجاست؟ درباره خودش که در قرآن مجید سخن میگه، خیلی زیبا سخن میگه، میگه من یه حقایقی رو بهتون ارائه میدم تا بدانید که او حق، یعنی درسته، یعنی مثبته. آیشم اینه: سنوریهم فل آفاق کل هستی و فی انفسهم و کل وجود خودتون. ارائه میدم کارمو، سنوریهم فل آفاق، همه هستی رو بهتون ارائه میدم. حالا اون مقداری که با چشم میتونید ببینید ببینید، اون مقداری که نمیتونید با قوی ترین تلسکوپ ها برید بشینید پشتش ببینید، یا اگه ابزارای قوی تر اختراع شد، یا اگه نتونستید اقلن اعتماد به خودم بکنید که عالم رو به وجود آوردم، که من به وجود آورنده اینم. سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یعنی برای این که یتبین لهم، برای کل انسانها روشن بشه انه الحق، که پروردگار حقه. خب کسی که ذاتش، صفاتش، افعالش حقه، چه باطلی از او صادر بشه؟ واقعا چه باطلی؟ یه زمینه باید در یه انسانی، یه موجود زنده ای باشه برای این که باطل گرایی کنه یا عملش باطل باشه. زمینه در او حق محض، یعنی یه نقطه‌ای در اونجا نیستش که باطل از اون نقطه چهره نحسشو نشون بده. خب عالم در اختیارتون قرار داده میشه، هر کجاشو میخواین ببینید ببینید، بگردید بفهمید، دانا بشین. حالا خیلی جام که زورتون نمیرسه، وسأل بهی خبیرن، از آگاه بپرسید. اقلا امتناع از پرسیدن نکنید. حالا زمانی که خود حضرت ختمی مرتبت بودن، باید میرفتن از او میپرسیدن. زمان ائمه، از امامان، الان هم از دانشمندان و عالمان هر علمی، نه علم دین تنها. شما میخواید حق بودن تمام عوالم آفریده شده رو ببینید، یه گوشه هایشو دانشمندان بیان کردن، کتاب های خیلی مهمی هم در این زمینه نوشتن. پیدایش زمین، پیدایش و مرگ خورشید، 1، 2، 3، بی نهایت. این یک کتاب خیلی مهمیه و امثال این کتاب ها، نجوم بی تلسکوب، تا مقداری که در فضای دید بشر عالم و قرار دادن، تا مقداری که قرار دادن، چون تا الان که نه حجم عالم رو تونستن حساب بکنن و نه حجم موجودات عالم بالا رو و نه حجم موجودات زمین رو و نه حجم موجودات بین زمین و آسمان رو، ولی اون مقداری که در حوزه دید قرار گرفته، حالا با چشم معمولی که ما شب میتونیم در یه بیابان خیلی تاریک آسمان رو نگاه بکنیم، که پروردگار عالم این عروس خلقت رو چقدر زیبا آرایش کرد. دب اکبر، دب اصغر، کهکشان، قمر، ستارگان دنبال دار، زحل، مشتری، کیوان، اورانوس، پلوتو، اینا حق، یعنی به حق آفریده شدن و هر جام قرارشون داده، جاشون هم حق و منافع وجودشون هم حق. حالا طبق تحقیقات این دانشمندان محترم، مثلا اگر نسل ما رو عقرب و روتیل و همه حیوانات سمدار و کره زمین جمع بکنن، بعد یه مدت کمی هم کل موجودات زنده میمیرن، چون همه این موجودات سمدار کارخونه تصفیه هواس از آلودگی هایی که این جنس دوپا داره میلیون میلیون تن تو هوا میریزه. مراکز گلخانه ای، کارخونه ها، کارگاه های سیمان، کارخونه های صنعتی، کارخونه های برقی که با مازوت می سوزه، این همه سم وارد هوا می کنه بشر، پادزهرش حیوانات زهرداره که زهر هوا رو و کربونی که هوا رو می گیرن برای خودشون زهر درست می کنن و هوا رو هم میشه عامل برای نفس کشیدن مردم قرار میدن. حالا مار حق یا باطله؟ عقرب حق یا باطله؟ روتیل حق یا باطله؟ مگه شب پنجشنبه نخوندیم با هم دیگه و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق؟ چشمو باید وا کرد و بیشترم چشم دل رو باید باز کرد. چشم دلو کمک داد با چشم دل به چشم سر، که هر چی را آدم میبینه بد نگه، رد نکنه. چرا که کل موجودات عالم حقن و مأموریتایی هم که دارن حق، هر مأموریتی که دارن. ببینید زمین حقه طبق آیه، یه مأموریتش اینه که تمام لاشه های حیواناتی که حیوانات ندیدن و نخوردن همه رو تبدیل به خاک نرم بکنه. تمام مرده ها رو وظیفه داره زمین در قبرها خاک نرم کنه، چون اگر زمین این کار رو نمی کرد کل پنج قاره می شد قبرستان و جایی هم برای زندگی کردن زنده ها نمی موند. اما زمین حق، کارش هم حقه و انبار روزی پروردگار زمین. آیا این نباتات یعنی روییدنی های از زمین، باغها، میوه‌ها، گلستان‌ها، اشیاء قیمتی در دل زمین، طلا، نقره، مس و معادن خیلی مهم که بسیار مهمه و جنگل‌ها، اینا همه حق. خیلی جالب میگه سعدی، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است، دفتر حکمت، دفتر توحید، دفتر خداشناسی، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. تمام عالم هم مأمور حقن، جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند، گاه امتحان. هر مأموریتی که به موجودات عالم میده به خوبی از پس این مأموریت بر میان، به خوبی کامل جامع. و هر کدامشون برادرانم و خواهرانم نشان دهنده حق بودن پروردگار مهربان عالمند، هر کدومشون. ما که از مأموریت ها خیلی خبر نداریم، اما پاکترین مأمورها در این عالم مأموران حقن. درخت مأموره رشد کنه، بالا بیاد، شاخ و برگ پیدا کنه، اول تابستون به بعد هر چی میوه داره بی دریغ بدون بخل در اختیار بندگانش بگذاره. کاری هم به این نداره که بندش کافر، مشرک، منافق، فاسق، فاجر، عرق‌خور همیشگی، قمارباز، زناکار. زمین مأموره که بندگانشو سیر کنه با گوشت، با شیر حیوانات و با میوه‌ها و با غلات و با حیوانات حلال گوشت. شما هم گسته نخور که چرا بدترین مردم عالم دارن گوشت میخورن، دارن میوه میخورن، دارن سبزیجات میخورن، دارن حبوبات میخورن. شما برای چی قصه بخور؟ او باید جلوی همه اینا رو میگرفت که تک تک این بدکاران بیمیرن رو زمین بیفتن، اما بنای او این نیست. این جوری آدمه که در دعاهای زین العابدین خوندم، خدایا تو کسی هستی که فرعون وقتی دعا میکرده دعاشو مستجاب میکرد. پس چرا دعاشو مستجاب میکرد؟ بر اینکه این کافر قاتل روز قیامت طلبکار خدا نشه. تو دنیا دعاشو مستجاب میکنه، ولی و ما لهو فی الاخرت من نصیب، روز قیامت یه دونه عدس گیرش نمیاد. چون اگه ازش کم بذاره فردای قیامت طلبکار میشه، کم گذاشتی من این راهو طی کردم، نپرداختی من از جیب ملت غارت کردم. ولی حجت بر همه تمامه، کارش هم حقه، سراسر کارش حقه و مأمورینش که موجوداتن، مأمورین پاک با شعور. این در قرآنه. حالا من بخوام آیاتشو بخونم، نزدیک 10 آیه باید بخونم. مأمورانش همه پاکن، کرام کاتبینن، مطیعن، انحراف ندارن، هر مأموریتی بده انجام میده، هر مأموریت. زمان قاجاریه یه فرمونداری رو فرستادن کاشان، نمیرفت، میگو من میترس. اون وقت معروف بود که این خانه های خشتی و گلی 200-300 ساله 400 ساله زایش عقرب داره، سمپاشی هم نبود اون زمان. هرچی عذر رو برد گفتن نمیشه، باید بری. این رو کی از چهره‌های والای حوزه قم که بالای 60 سال پیش از دنیا رفت، من اول طلبگیم نمازهای ظهرمو میرفتم به او اقتدا میکردم، خیلی آدم عابد و زاهد و با کرامت و خدا ترس و خدا باور و معاد باور بود، مثل بعضی از ماها نبود که هیچ کدوم اینا رو باور نداریم، فقط علم داریم، میگیم عالم خدا داره، این علمه، میگیم قیامت به پا میشه، این علمه. باور اونیه که من رو از هیچ عبادتی محروم نکنه و به هیچ گناهی آلودم نکنه، این باور. اومد کاشان، ایشون نوشتن، چون خودشون هم نزدیک به اواخر قاجاریه بودن، ایشون نوشتن که این فرموندار رفت کاشان و نموند، گو من میرم و بر میگردم، فقط اومدم بهتون بگم 4 دیگ خیلی بزرگ با دهنه پهن تو بازار مسکرا بدین بسازن. پولشم که عجیب مبارکش نمیخواست بده، مأمور حکومت ظالمم ظالمه، عجیب مردم میدوزه، بیت المال میدوزه. حالا آقای فرموندار کی جرأت داره بگه نه؟ کی جرأت داره؟ فرموندار ستمکار، مردم ازش میترسن، چون اگه یکی بگه نه دماغشو به خاک میماله. چهار تا دیگه. و بعد گفت 4 تختم درست بکنید که پایه‌هاش بلند باشه و وقتی تموم شد به من خبر بدین. یه دونه تخت با 4 پایه بلند تابستون هم بود. گوه این دیگار رو ببرید پشت بون پر آب کنید، این تختی هم که چهار تا پایه بلند داره بذارید تو این دیگ، رخت خواب خواب شب منو ببرید رو این تخت پهن کنید که اگه یه عقربی خواست بیاد بیفته تو آب نتونه بیاد بالا. آب دیگه دیگه، اولا دیگ داخلش مقعره، یعنی یه دایره تقریبا مقعر داره، فرو رفتگی داره، کل کف دیگ نمیاد رو زمین، فقط وسطش میاد رو زمین، دورش هم خالیه که عقرب نتونه بالا بیاد. اگرم اتفاقی بالا اومد بیفته تو آب. یکی دو شب گذشت، فرموندارم خواب بود، دید یه عقربی تو خواب به اندازه کف دست دومشم بلند کرده اومده رو سینش. به فرموندار با زبان گویا، اینم باور بکنید، یا آیه براتون بخونم که روز قیامت پوست بدنتون به تمام کارای خلافی که کردید گواهی میده، به تمام کار. بعد در قیامت به پوستشون بر میگردن میگن لمه شهدتم علینا، چرا به زیان ما شهادت دادید، شهادت شما ما رو میبره دوزخ. پوست بدن میگه قالو انتقن الله الذی انتق کل شی. فکر میکنی صاحب پوست ما خودمون به حرف اومدیم، پروردگاری که کل شیء رو به حرف میاره ما رو به حرف آورده. کاری هم نمیتونن مجرمان بکنن، هیچ. مجرم در دنیا و آخرت محکوم قطعیه، پیش هیچکی هم محکوم نباشه در باطن خودش محکومه. لازم نیه حالا ظالم حالا فرموندار باشه، استاندار باشه، وکیل باشه، وزیر باشه، پیش مردم محکوم باشه، در دادگاه درون خودش محکوم، در قیامت هم محکوم. عقرب بهش گفت جناب فرموندار، ما مأموریت نداشتیم تو رو بزنیم، اگه خدا به من مأموریت میداد بزنم دیگ و آب و تخت بلند و اینا، برای ما شعر یاوست. از خواب پرید، تا پرید عقرب به اندازه کف دستم از رو سینش پرید پایین. معلوم شد عقرب از دیگ رد شده، از آبم رد شده، از پایه تخت بلندم رد شده، از رخت خوابم رد شده، راحت اومده رو سینه جناب فرموندار خوابیده. بالا بهش میگه مأمور نبودم. البته در روایاتمون داره، خیلی مهم در روایاتمون، که روز قیامت دوزخیان رو هر عقربی بگزه، هر ماری در جهنم بگزه، این عقرب و مار انعکاس اخلاق خودشه، انعکاس ظلم خودشه. هر چقدر در دنیا گزیده، در قیامت گزش ابدی میشه، ابدی میشه. چون نظرش اینه تا باشه همین باشه. بایدن نزدیک قبرستون از نظر سن، نزدیک مرگ از نظر سن. یه بدنی داره که بدنش بدن مستقیم و قویی نیست، ولی داره یقه پاره میکنه یه سال دیگه در دوره بعد رئیس جمهور بشه که چیکار بکنه. همین کارهایی که این چهار ساله کرد. ابدیت عذاب مال نیت مردمه. یزید تا زنده بود میخواست بزنه، بکشه، ببره. سال اول به مدینه حمله کرد، چند هزار تا رو کشت و به فرمانده لشکرش هم گفت هر چی زن و دختر دیدید حتی در حرم تجاوز کنید به اونا. کارهایی که الان اسرائیلیا تو زندان ها میکن. پشیمون شد. سال دوم حکومتش حادثه دلخراش کربلا رو به وجود آورد. پشیمون شد. یعنی وقتی خبر کربلا رو بهش دادن، گفتن از بچه 6 ماه رو تا پیر مرد 80 ساله رو قطعه کردیم، به بدنشون هم اسب تاختیم، پشیمون شد. سال سوم حکومتش هم زمین سازی کرد که مسلم ابن عقبه با یه لشگر بدتر از گرگ برن خانه کعبه رو خراب کنن، مسجد الحرام رو صاف کنن و آتیش بزنن. من خدا مهلتش ندم. چرا مجرم باید در جهنم ابدی باشه؟ یه مجرمی مثل بایدن، مثل نتانیاهو 60 سال 70 سال جنایت کردن، و شما بگو 70 سال ببرش جهنم، بعد 70 سال بگو جریمه جرم تو دیدی بری بیرون. اما جریمه جرم فیزیکی نیستش که، جریمه جرم نیتیه. قرآن رو ببینید، لو یو عمرو الف سنتین، پروردگار میفرماد هر یهودی و هر صهیونیستی دلش میخواد 1000 سال تو این دنیا زنده بمونه چیکار بکنه؟ همین کارهایی که داره میکنه. چرا عذابشون ابدی نباش؟ چرا بهشت شما ابدی نباش؟ چرا؟ به چه دلیل؟ اون پیغمبر داره الاعمالو به نیات، تمام کارکرد شما زلفش به نیتتون گره داره. حالا بریم سراغ نیت. شما برادرانم، خواهرانم، شما جوونای عزیز، من که نمیشناسمتون اما غایبانه عاشق شما، نمیخوام هم کسی بیاد با من ارتباط برقرار بکنه. من از اول مرید بازی رو یقین داشتم شریکه. من تنها زندگی کردم و دارم هم تنها زندگی میکنم. شما نیتتون چیه؟ تا کی میخواین روزه بگیرین؟ تو جوابتونه تا وقتی که مکلفیم و قدرت روزه گرفتن. حالا ای خدا عمر ابد بهتون بده روزه میگیرین؟ یقینن. عمر ابد بده نماز میخونین؟ یقیناً. عمر ابد بده، حالا من یه مقدار مثالا رو عینی تر کنم. عمر ابد بده، تو این عمر ابد در کدام فرصت عمر ابد حاضرید رو از ابی عبدالله برگردید؟ تو عمر ابد حاضرین؟ نه، نه حاضر نیستین. شما اگه حاضر بودید قطع کنین تا حالا صد باره ماهواره ها و وسوسه ها و سفسطه ها قطع کرده بود شما رو، تا کی میخواین با ابی عبدالله باشین؟ مگه خودتون نمیشینید رو به قبله گریه نمی کنید؟ مگه نمیگین اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد؟ برای چی به شما 70 سال بهشت بدن؟ این که ظلمه. شما با این نیت پاک که تا هر وقت میخواین بمونین این گونه باشید، خب این نیتتون شما رو زلفتون رو به بهشت خالدین فیها گره میزنه. گوه ما مأمور نبودیم بزنیمت، من این مأموریت میداد که یه بار میزدیمت، با زدن یک بارم با کله سرازیر به جهنم می شد. چون بیشتر مأموران دوره قاجاریه و دورانای بعد ظالم بودن، بد بودن، پست بودن، ستمکار بودن. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند، گاه امتحان، همه موجودات حقن. حالا شما از دایره و عرصه موجودات بیرونین یا داخل همین آیه مبارکه هستید؟ داخل همین آیه، انا خلقنا السماوات والارض و ما بین ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. شما داخل این بینهما هستید یا نه؟ بین زمین و آسمان. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. کل وجود شما هم حقه، ولی اختیار وجودتون رو تا حدی داده دست خودتون. اگر از حق بودن خود رو برگردانید و به سوی باطل برین، معنیش اینه که دارید به سوی پوچی، خسارت، زیان، شقاوت و بدبختی میرین. یعنی این نتیجه باطلگراییه. اما اگه در پیشگاه وجود مقدس او حق بمونی، فردای قیامت با انبیا، ائمه، اولیاء خدا از همون وقتی که از قبر در میان محشور میشین، یعنی شما در صف حق قرار میگیرید. چون قیامت دو طرف داره، فریقون فی الجنت و فریقون فی النار، یا در آیه دیگه و منهم سعیدون و شقیون. اونی که فی النار باطل کرده خودشو، یعنی حق بودن در اومده، به جای خدایی بودن ابلیسی شده، به جای خدا بودن شیطانی شده. اختیارم بهتون داده، میتونید که به جای حق بودن شیطانی بشید، ابلیسی بشید. اما الذین سعدوا ففی الجنه، اهل سعادت در بهشتن، حقشونه، حقشونه. شما 10 آیه اول سوره مؤمنون رو تشریف بردید منزل قرائت کنید، برای خدا هم بخونید. اگه میتونینم تو خلوت خانتون که مزاحم زن بچه نشین یه نیم ساعتی کتاب خدا رو بخونید و به پهنای صورتتونم گریه کنید، اون پروردگار به عیسی میفرماید میای پیش من، حالا نیمه شب هر وقت، حبلی من عینی کد دومو، با گریه بیا، چون من گریه تو دوست دارم. حالا ممکنه شما بگی خجالت میکشم، نه، پیغامش اینه توبه شکستی بیا، هران چه هستی بیا، مرو تو در نار من، بیا بهش داد. ان الله والله يدعوكم الى المغفرة والجنة له دعوة الحق. تو قرآن میگه دعوت من حقه، چون خودم حقم، له دعوة الحق، من دعوتم اینه بیا تمام گذشته تو ببخش. والله يدعو الى المغفرة، بیا که دیگه وعده خدا که یقینیه قطعیه، کی الان در این جلسه در وعده خدا شک داره یا تردید که ممکنه خلف وعده بشه؟ از زمان آدم تا حالا چه موردی، تک موردی هست که خلف وعده کرده باشه؟ بیا والله یدعوکم الی المغفرة والجنة، من درهای بهشت را نبستم از زمانی که بهشت رو ساختم، درش باز بوده، کریم که نمیبنده در خونش، کریمم به گدا نمیگه چی آوردی، میگه چی میخواد. فردای قیامت به ما مردم مؤمن اهل بیتی نمیگن چی آوردی، میگن چی میخوای، نه چی آوردی. سه کریم اخلاقش نی بپرسه چی آوردی. کریم کریم غنیه، نیازی به چیزی بردن من نداره، لذا نمیپرسه چی آورد، که من بگم نماز آوردم، روزه آوردم، گریه آوردم، نصف شب آوردم. جواب میده اینا که همه مال خودم بوده، که لذا نمیگه چی آورد، میگه چی میخوای. چی میخوای؟ ز حدوث، حدوث مفردش حدث، یعنی پدید آمده، پدید آمده موجودیه که نبود و پدید اومد و بعد میمیره. زهودوس بازگشتم، به قدم رحم ندادم، گفتم من ادعا دیگه ندارم هستم، حالا منو وصل به ابدیت کن. زهودوس پاک گشتم، به قدم رحم ندادم، چقدر عجیبه. زهودوس پاک گشتم، به قدم رحم ندادن، زوجود عبودنم بازگشتم که نیستم، به عدم رحم ندادم، به کنشت سجده بردم، به سنم رحم ندادم. چی از خودمونه؟ چی؟ به کنش سجده بردم، به سنم رحم ندادم، آخر کار به طواف کعبه رفتم، به درون رحم ندادم. که تو در برون چه کردی که درون خانه آد؟ این مال اینجاست، مال قیامتتون اینجوری نیست. من دلیل دارم. قرآن مجید وقتی وارد قیامت شدید، فیها ما تشتهی انفسکم، چی میخواین؟ این متن قرآن، متن قرآن، ما تشتهی انفسکم، چی میخواین؟ شما چی جواب میدید؟ چی میخواین واقعا؟ ما اونی که تو میخواییم اینه که ما رو پیش خودت نگرد، چیزی دیگه نمیخواییم. %90 دنیا پر دزد و غول راهزنه و این 90% هم وایستادن ما رو بدزدن، نه هم دینان خودشون. اونا که دزدیده شده هستن، ما رو میخوان بدزدن. من میگم یه چی نمیخوام، منو پیش خودت نگه، بذار من باهات باشم. من آن مصدرم که پا از سر نزونم، سراپایی به جز دلبر نزونم. اونی که میخواین تو این شعر دوم دارم میخورم. دلارامی که گیرد دل از او آرام، به غیر از ساقی کوثر ندونم علی جان. دلارامی کزو دل گیرد آرام، به غیر از ساقی کوثر ندونم. خداوندا به فریاد دلم خداوندا به فریاد خدایا من از زبان همه اینا دارم با حرف میزنم، کس بی کس توی من مانده بی کن، همه گویان طاهر کس نداره خدا یار منه، چه حاجت خدا یار منه، خدا یار منه، خدا یار منه، چه حاجت دلی دارم گرفتار محبم، حسین جان کزو گرمست بازار محبم، حسین جان لباسی دوخته بر قامت ده ز پود محنت و تار محبت، مکسر در بیابونم شب و روز، سرشک از دیده بارانم شب و روز، نه تب دارم نه جایی میکنه دم، همی دانم که نالونم شب و روز، از وقتی تو دامن مادر بودم و شیر میخوردم صدای تو رو میشنیدم، میشنیدم یه عده جمع شدن و با هم دارن میگن حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، نه تب دارم نه جایی میکنه دم، همی دونم که نالونم شب و روز، هم به مادرت قسم اگه کسی بتونه صدا دراره تمام سلولای من دارن میگن حسین جان، اگه کسی بتونه صدا دراره پوست و گوشت و خونم همه دارن میگن حسین جان، اگه کسی قدرت به صدا در آوردن استخونم داشته باشه صداش اینه حسین جان، کسی نیست صدای اعضاب و جوارحم و دراره، اما کسانی بودن که صدای استخوان تو رو در آوردن، نسألك يا وندعوك الذكر اللهم ازقنا حلاوة الشكر برا عزیزانم که تازه واردن معنی کنم اللهم ازقنا یعنی به ما بچشون اینایی رو که ازت میخوایم اللهم ازقنا حلاوة الشكر اللهم ازقنا حلاوت طاعته اللهم ازقنا حلاوت عبادته اللهم ازقنا حلاوت رضایته اللهم ازقنا حلاوت احسانك اللهم ازقنا حلاوت قربك اللهم ازقنا حلاوت وصالك اللهم ازقنا حلاوت محبتك به قول قدیمی ها خدایا ما هم دل داریم ما هم دل داریم به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در عرفه قرار بده مرگ ما رو در کومیل قرار بده، مرگ ما رو در آشورا قرار بده. لحظه مرگ صورت های ناقابل ما رو روی قدم های حسینت قرار بده. به عزت و جلالت قسم دن بیات به آیات کتاب، به ائمه طاهرین، به گریه های تو بیابون مادر شیش ماهه کرملا قسم. که تا صبح بیدار بود و میگفت اصغرم آب آزاد شده. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار، برحمتی